خواسته بشه و ما بتونیم اندکی به تکلیفمون عمل کرده باشیم.
انشاءالله. پس از امتحان کردن چند شغل و ورود به بازار اقتصادی به شغل پدر رجوع کردین و بهش فکر کردین. و ولی یه سوال برام ایجاد شد. شما گفتین بهش یکم بی‌توجهی کردم. چرا از همون اول شغل پدر انتخاب نکردین؟ آیا ماجراجویی جوانانه بود یا نه؟ دلیل دیگه ای داشت؟
خدمت شما عرض بکنم که من چون ما 4 تا برادریم،
خدا حفظتون کنه،
احساس میکردیم شاید این فضای خالی کسب و کار در کنار پدر رو شاید بتونن اخویای دیگه به راحتی پر بکنم و اون زمینه برای ایشون باشه. چون من فرزند بزرگ خانه هم بودم.
بله.
خدمت شما عرض بکنم که شاید با این نیت من رفتم جلو.
تفیض اختیار کرده بودین همون ابتدا.
بله، یه همچین شاید. خدمت شما عرض بکنم که ولی در ادامه خب اومدیم و این کارو توسعه دادیم. خوشبختانه باعث اشتغال زایی هم شد و تعداد بیشتری از دوستان و به هر حال جوانهای دیگر هم به کار گرفتیم و در خدمت شما هستیم.
برادرهای دیگه به چه کاری مشغول شدن؟
با هم کار میکنیم.
اونا هم اومدن شغل بله دیدن هیچ شغلی جا بهتر از شغل بابا نیست، چون آخه میگن خیلی هم درآمدی زیاد، حالا راجعش حرف میزنیم خیلی جذابه، بخاطر همین پرسیدم چرا اون گزینه اول نبود، ولی حالا در گفتگومون حتما بهش میپردازیم. نه. چند سالتون بود که پس از اون تجربیات شغلها شغل پدر رو انتخاب کردید؟
خدمت شما عرض بکنم که من بعد از گذروندن دوران دانشگاهی و یک دوران سربازی و حدوداً 24 سالم بود.
24 سالتون بود که انتخاب کردید این شغل رو به عنوان شغلی که میخواین سالهای سال باش زندگی بکنید. وقتی انتخابش کردین چه چیزهایی نیاز بود از پدر یاد بگیرین؟ اصلا شما هم شاگردی کردین کنار پدر؟ چی جوری آموختید این شغل رو؟
خدمت شما عرض بکنم که من از موقعی که خودم رو شناختم و با توصیه پدر تو بازار بودم.
بله.
و در کنار ایشون در حالا هر موقع هر زمانی پیش می اومد، وقتی خالی بود و میتونستم که در کنار ایشون باشم، در این فضای شغلی حضور پیدا میکردم.
درسته.
و بعد از اینکه کاملا ورود کردم به این قضیه، اون بحث تجربه کاری رو من داشتم.
بله.
و پشتوانه تجربه کاری بود، ولی کم کم با تغییر و تحولات که اتفاق افتاد در فضای کار تجهیزات پزشکی و اینکه علوم جدید و دانش جدید وارد این شد، ما احساس کردیم که باید از لحاظ علمی و از لحاظ دانشی ما ارتقا پیدا بکنیم. همین باعث شد که ما تحصیلات دانشگاهیمون رو بنده در این رشته ادامه بدم.
بله.
و دوستانی بودن که
یعنی تجربه رو با دانش همراه کرد.
بله.
خدمت
شما که یکی از منابعی که من ازش استفاده می‌کردم که واسه اینکه ارتقا بدم سطح علمی کارم، ما چون ما با بیمارستان‌ها در ارتباط بودیم، با مراکز درمانی، با پرسنلی که کار بالینی انجام میدادن، یا پرستار بودن، یا تکنسیانی اتاق عمل بودن، پزشک بودن اینها، و سعی میکردم در هر ملاقاتی که با این دوستان داشتم در کنار تحصیلات دانشگاهی که تو این رشته ادامه میدادم، اطلاعاتم رو تو این زمینه بالا ببرم و بتونم که به صورت خیلی حرفه‌ای با مسائل برخورد بشم.
آقای سیاوش انصاری گفتن شغل بسیار سختیه، چون تنوع نوع و نشانهای تجاری یا ویژندها یا برندها در اون خیلی زیاده و اطلاعات زیادی میخواد. حالا نظر یکی از مخاطبان ما بود، لطفاً برامون بفرستید که خود شما کدوم یکی از این تجهیزات پزشکی و ملزومات رو در داخل منزلتون دارین و چقدر سلامتیتون براتون مهمه. 30,36,37 و 22,65,25,25 در اختیارتونه. من پیاماتون حتما در فواصل برنامه میخونم. اما شما اشاره کردین که خیلی باید دانشم رو افزایش میدادم، خوندم، رفتم رشته دانشگاهی رو ادامه دادم. گذشته این شغل چجوری بوده؟ یعنی این 30 سالی که پدر کار کردن، این 27 سالی که شما کار کردین، رشد این شغل به چه صورت بوده؟ اگر بخوام یه نگاهی به تاریخچه‌اش داشته باشیم.
خدمت شما عرض بکنم که در گذشته تعداد شرکت‌ها و توزیع کننده‌ها و همچنین وارد کننده ها و تولید کننده های تجهیزات پزشکی بسیار محدود بوده.
بله.
حالا شاید به این دلیل بوده که خب جمعیت ما، جامعه مخاطب ما کوچکتر بوده و خدمت شما عرض بکنم که اینقدر صنعت تجهیزات پزشکی و آن نیازی که الان بهش احساس میشه اون موقع شاید احساس نمی شده.
درست.
ولی با ارتقای آگاهی سطح آگاهی جامعه و اینکه مردم یکی از دغدغه هاشون این بود که بیشتر به سلامت خودشون بیاندیشن و اینکه برخورد روزانه ما با بیماری های جدید و خدمت شما عرض میکنم که حالا یک دغدغه های بهداشتی که همیشه مردم باهاش مواجه هستن باعث شد که این صنعت توسعه پیدا بکنه.
درست.
و مثل تمام صنایع دیگه که به هر حال با رشد علم، دانش، تکنولوژی خدمتش ورود کرد به این صنایع و نیاز پیدا کرد که عاملین به این و فعالان در این صنعت مجهز بشن به این علم، به این دانش و به این اطلاعاتی که به هر حال نیاز دارن که منتقل بکنن به جامعه مخاطبشون، مسلح بشن. خب به همین طریق این تغییر و تحولات در صنعت تجدیدپذیر اتفاق افتاد
و این توسعه باعث میشه که ما بتونیم کیفیت زندگیمون رو بالا ببریم. شغلیه که واقعا به بهبود سلامتی انسان‌ها و کیفیت زندگی انسان‌ها مربوط میشه. حالا شما از گذشته و تجربه زیستی خودتون گفتید، اگر موافق باشید بخشی رو به اتفاق هم بشنویم درباره تاریخچه شغل شما، موافقین؟
بله حتما.
دعوت می‌کنم همراهمون باشید، همچنان پیاماتون رو برامون ارسال بکنید که در منزل کدوم یک از تجهیزات پزشکی رو دارید.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من سعید زاره محمدی هستم. عصر پنجشنبه‌تون بخیر باشه. در این بخش از برنامه میخوام که راجع به تاریخچه تجهیزات پزشکی با شما صحبت کنم. همراه من باشید، امیدوارم که از این بخش لذت ببرید. تاریخچه تجهیزات پزشکی در ایران به دوران باستان برمیگرده. از اون زمانها ابزارهایی مانند گلسرخونهای سنگی و سنگهای تیز و ابزارهای دیگه برای جراحی و درمان استفاده میشدن. البته در دوران اسلامی ایران با توسعه دانش پزشکی و داروسازی به یکی از مراکز علمی و پزشکی مهم جهان تبدیل شد. بعدها در دوران صفویه پزشکی و جراحی به عنوان یکی از اصلی ترین حوزه های علمی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفت. در این دوره بیمارستان‌های بزرگی مثل بیمارستان سلطانی، بیمارستان شاه عباسی و بیمارستان دارالشفا تأسیس شدند. توی این بیمارستان‌ها از ابزارهای پزشکی ساده مثل قیچی و ابزارهای جراحی مثل تیغ جراحی استفاده می‌شد و تماماً هم تولید اصطلاحاً داخل بودند. تاریخچه تجهیزات پزشکی در دوره قاجاریه با ورود ابزارهای پزشکی اروپایی به ایران، تکنولوژی پزشکی در کشورمون رو بهبود داد. ابزارهایی مثل ترمومتر، پمپ اکسیژن و برخی از دستگاه‌های پزشکی از اروپا وارد شدند و بعدها هم در سال‌های بعد از انقلاب با توجه به توسعه پزشکی و سلامت در ایران، صنعت تولید تجهیزات پزشکی هم در کشور شکل گرفت و در این دوره شرکت‌های تولید تجهیزات پزشکی در ایران تأسیس شدند و تولید ابزارهای پزشکی مثل دستگاه‌های اشعه‌ای، اکسیژن سازها و تجهیزات جراحی و دستگاه‌های تشخیص رونق گرفتند. و اما در دهه‌های اخیر با توجه به پیشرفت فناوری و نیاز به تجهیزات پزشکی پیشرفته‌تر، صنعت تولید تجهیزات پزشکی هم در ایران بهبود پیدا کرده. شرکت‌های بزرگی در این زمینه دارن فعالیت می‌کنن، شرکت‌هایی که حتی تجهیزات خودشون رو صادر می‌کنن و اینکه تلاش می‌کنن با تولید تجهیزات پزشکی با کیفیت و قیمت مناسب هم نیازهای بیماران و مراکز درمانی رو برطرف بکنن و همین که به صادرات هم بپردازن. در کل تاریخچه تجهیزات پزشکی در ایران قدمت بسیار طولانی داره و از دوران باستان تا الان همینطور پیشرفت کرده و با توجه به پیشرفت فناوری ها و نیازهای روزافزون در حوزه پزشکی بهبود پیدا کرده. برگردیم به همون گذشته. در ایران قدیم پزشکان وقت و بیوقت کیف جادارشون رو پر از دارو و ابزار پزشکی میکردن و به بالین بیماران میرفتن. مطب پزشکان که به اون محکمه میگفتن معمولا در منزلشون بود. به همین خاطر اسم پزشک رو به عنوان نام کوچه انتخاب میکردن تا نقش تابلوی مطب رو بازی کنه و همه اونجا رو بلد باشن. اسم بعضی از این پزشک ها هنوز بر کوچه ها و محله های قدیم تهران باقی مونده. اما از تجهیزات پزشکی که هنوز در موزه های ما هستن من چند تاشون رو اشاره می کنم. یکی شاخ رگزنیه و نیشتر رگزنیه که باهاش خون می گرفتن و از خون گرفتن از اون روش هایی بوده که برای تصفیه و افزایش خونسازی بدن صورت می گرفته و اون رو به دو روش هم انجام می دادن، یا زالو انداختن و یا اینکه رگ زدن که اول با بادکش جایی رو معمولا در پشت بیمار متورم و آماده می کردن، بعد با تیری که به اون نیشتر می گفتن اونجا رو می بریدن. از شاخ حیوانات هم به عنوان ابزار مکیدن خون استفاده میکردن. رگزنی معمولا توی حمام ها انجام میشد، نشون که قجرها هم زمان حجامت رو برای قتل امیرکبیر توی حمام باغفین کاشان و زدن رگمون انتخاب کردن. نمونه این ابزار رو هم توی موزه ها میتونیم پیدا کنیم، مثل موزه تاریخ پزشکی تهران و توی موزه حمام گنجعلی خان کرمان و همینطور حمام باغفین کاشان. از اینکه همراه من بودید خیلی از شما متشکرم. امیدوارم که از این بخش لذت برده باشید. تا هفته دیگه و عصرانه کاری دیگه، خدا نگهدار.
بله خیلی خوبه که ما گذشته شغلمون رو بدونیم، ببینیم که قدم اول از کجا شروع شده و ما الان کجای این شغل ایستادیم و چطور میتونیم اون رو بهبود ببخشیم و توسعه بدیم به عنوان کسی که در این شغل داره زندگی میکنه. جناب آقای حمیدرضا نوده فراهانی مهمان امروز ما هستن و 27 ساله که در شغل فروشندگی تجهیزات پزشکی و ملزومات بیمارستانی هستن، شغل پدری، شغل آبا و اجدادی که دغدغه‌شون سلامتی مردم هست. 24 سالتون بود که شغل پدر رو انتخاب کردید. به ما بگیم قدم اول چی بود؟ چند سال شاگردی کردین؟ بعد چند سال بعد بر خودتون کار کردین؟
خدمت شما عرض بکنم که همونطوری که چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم، من از کودکی شاید وارد این کار شدم.
بله.
ولی شاگردی رو در یه جای خاص انجام دادم.
کجا؟
در خدمت پدر.
بله.
و خدمت چون جایی که شاید بدون هیچ حد و مرزی تمام این تجارب میتونست به من منتقل بشه.
دقیقا
این خیلی حالا میتونست برای من مفید باشه و این انتقال پیدا کرد. و خدمت شما عرض بکنم به خصوص جایگاه ویژه‌ای که فروشگاه ما در بازار تجهیزات پزشکی داشت توی این مسئله به من خیلی کمک میکرد.
بله.
من پدرم معتمد بازار بود و خدمت شما کنم و هست الان هم الحمدلله، و مردم و همکارا به انواع مختلف با دغدغه های مختلف، حالا چه دغدغه های صنفی چه دغدغه های خدمت شما کنم که در حواشی صنف به ما مراجعه میکردن. این خیلی کمک میکرد که من بتونم از این فضا استفاده بکنم و به داشته هام افزوده بشه.
خدا رو شکر. من این سوال برای این پرسیدم که شاید خیلی از جوان ها الان 24 سالگی شما میخوان این شغل رو انتخاب بکنن با توجه به جذابیت هایی که داره، بروز علمی درسش هم میخوان برن بخونن و این جذابیت ها باعث بشه که قدم اول رو بردارن. به ما بگین چطور اصلا میشه وارد این حرفه شد؟ حالا شما کنار پدر زیست کردین، یاد گرفتین، اگه کسی بخواد شاگردی بکنه پدرش تو این هیته نباشه، باید چند سال بره شاگردی بکنه؟ چند ساله میتونه متبحر بشه به این دانش برسه یا برای خودش یه مغازه‌ای بزنه؟
خدمت شما عرض میکنم که در درجه اول من معتقدم که باید این اتفاق در مدرسه صورت بگیره با راهنمایی که ما جوانامون رو میکنیم.
بله.
بعد از اینکه دوران متوسطه رو به پایان میرسونن ببینیم یک رشته تحصیلی مطابق با سلایق و علایقشون انتخاب بکنن.
بله.
اگر به رشته تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی علاقه من هستن خب قطعا به این رشته ورود بکنن. بله. و علاوه علمی خودشون را به این نقطه قابل قبولی برسونن.
به نظر شما حتما باید تحصیلات دانشگاهی وجود داشته باشه یا تجربه کافیه؟
نگاه کنید، هیچ موقع تجربه به تنهایی کافی نیست، علم به تنها هم کافی نیست. بله. اینها همیشه در کنار هم دیگه مثل دو بال قرار میگیرن و میتونن آدمو به سمت بالا و تکامل رشد بدن.
بله.
خدمت شما عرض می‌کنم این نقطه، این به نظر من استارت اول میتونه باشه، ولی در حین تحصیل میشه ورود کرد به بازار کار.
بله.
و موفق ترین افراد هم حالا تا اینجا که بنده تجربه کردم و دیدم آنهایی بودن که در بازاریابی در صنایع ورود کردن و خدمت شما عرض کنم که و در کنار بازاریابی با چالش های مختلف و خدمت شما عرض بکنم که نیازهای جامعه مختلفشون آشنا شدن و رفتن به اون سمت که برای برآورده کردن هر کدوم از نیازها اطلاعات لازم را جمع‌آوری بکنن. این به نظر من ورود بکنن در این تحصیل به بازار، کارشون را با بازاریابی شروع بکنن و همینطوری که جلو میرن باز برمیگرده به همون علایق و سلیقه‌ای که افراد دارن، یا در قسمت تولید یا در قسمت واردات و یا در قسمت توزیع میتونن ادامه بدن. ولی در این تحصیل حتما ورود بکنن و به بازار کار خودشون را نزدیک بکنن و اشتغال داشته باشن.
این پیشنهاد اولیه شما اینه که این شغل باید اول علمش فرا گرفته بشه، دانشش خیلی مهمه، به ویژه جوان‌ها از تحصیلات دبیرستانی و آکادمیک و دانشگاهی شروع بکنن و در کنارش تجربه. باز میخوام یکم بازاری تر ازتون بپرسم که چقدر تو فضای بازار بودن میتونه ما رو آماده بکنه برای اینکه با یه سرمایه مغازه بزنیم. زمان به ما میگید به طور متوسط یه فرد با هوش متوسط.
خدمت شما عرض کنم که دوستی که وارد فضای کار میشه قبلا خیلی ساده تر بود، یعنی خیلی با سرمایه خیلی کمی شاید میشد این کار کرد. من خودم موقعی وارد بازار شدم و کار مستقلی شروع کردم کل سرمایه که داشتم اون موقع استارت اولیه که زدم 10500 تومان بود.
10,500
10,000 تومان یعنی 105,000 ریال من داشتم و در مشارکت با یکی از دوستانم خدمت شما عرض کنم که حالا ورود کردیم، کالایی رو خریدیم به قیمت 21,000 تومان و همون استارتی شد که ما رفتیم.
چه سالی؟
در سال 1000 و فکر کنم 1000 و دهه 60 بود، دهه 60 که در انفوان جوانان
ما 10,000 تومان خیلی بود آقا، پولدار بودیم.
یه چیزی حدود فکر کنم دلار 170 تومان 200 تومان.
بله من دارم یه لحظه گفتم که من فکر کنم شما دهه 70 80 میگین، بعدم دهه 60. خب چقدر کار کردین تونستین این سرمایه رو جمع کنین؟ برای جوانان این سوال مهمه که با چقدر کار چه سرمایه جمع میشه، بعد چطوری میشه مستقل شی، مثلا از کنار پدر یا کنار استاکارت بری.
خدمت شما عرض بکنم که ما باید مرحله به مرحله فضای کارمون را پیش ببریم و خودمون را به هر حال جایگاه خودمون در بازار تثبیت بکنیم. به نظر من بعد از حدود 4-5 سال یعنی کار خوب و مداوم، بله، دوستان میتونن هم تجربه کافی را به هر حال برای استارت اولیه داشته باشن، برای بله، شروع کار داشته باشن و انشالله با اجاره یه محل کسب کار کوچیکتری و با خدمت شما که در یک جغرافیای کوچیکتری کارشون رو شروع بکنن و بعدن هم توسعه
انشالله. خیلی سپاسگزارم. از مردم پرسیدم که شما بگین که کدوم یک از تجهیزات پزشکی رو در منزل دارین. آقای علیرضا عرفانی از تبریز گفتن ونتیلا تور دارن و خیلی ها گفتن فشارسنج، گلوکومتر. گارو چیه برامون فرستادن؟
خدمت شما عرض کنم که گارو وسیله‌ای که ما برای رگیابی ازش استفاده می‌کنیم.
تشک مواج، ترمومتر، پالس اکسیمتر، ماسک ضد عفونی دست، دستگاه بخور، رسیور، دستکش لاتکس و آسمیار یا آسمیار برامون فرستادن. اینا رو دارن مردم. بله. چقدر خوب که معلومه که شغل شما خیلی مورد توجه مردمه، ولی خیلی از بیمارستان اینا رو ندارن. خب مردم دارن. جالب. و یه دوست عزیز دیگه هم پرسیدن که حالا میخوام بریم سراغ تلفن‌های مردم، ولی این سوال آخرم باشه که از جناب دکتر بپرسیم فشار سنج پمپی بهتر یا دقیق‌تر یا دیجیتال؟ تقابل علم دیگه، شما نظرتون چیه؟
خدمت شما عرض بکنم که اون کسی که کار بالینی انجام میده و کار حرفه‌ای داره انجام میده،
بله،
خدمت شما عرض کنم خب معمولا دارن از فشارسنج‌های منوال استفاده میکنن،
همون پمپی به نظرشون،
بله، در منازل همون پمپی، بله. خدمت شما عرض بکنم که در منازل بهتر این هستش که چون دوستان اون حالا اون حرفه‌ای نیستن در این قضیه، بله، حالا از فشارسنج دیجیتال و یا حتی سخنگو استفاده بکنن که به راحتی بتونن اون نتیجه لازم رو بگیرن و اطلاعات فشارخونی خودشون داشته باشن.
بسیار خوب. آیا امینیان این که چیزی نیست، دوستان گفتن ما تخت بیمارستان هم داریم 0936 0573 و اما صدای شما.
با عرض خیر مقدم به مهمان عزیز برنامه، من البته میتونم بگم که خدا رو شکر با سبک زندگی سالم و مراقبت از خودم نیازی به تجهیزات پزشکی ندارم. البته که یک سری تجهیزات پزشکی حتی اگر سالم هم باشیم باید در هر خونه‌ای وجود داشته باشه، مثل دستگاه تست قند خون، دستگاه فشار خون و حتی مثلا خودمون کپسول اکسیژن داریم. یه مواقعی ممکنه که آدم نیاز داشته باشه و تا رسیدن اورژانس میتونه یک اقداماتی رو برای افراد خانواده انجام بده و کاری انجام بده، ولی اصولا الان تجهیزات پزشکی قیمتش بسیار بالا رفته و همین دستگاه تست قند خون که دیگه تو هر خونه باید باشه الان چندین برابر سالهای قبل شده، یعنی واقعا امکان خریدش برای همه وجود نداره. و یه نکته که دوست داشتم بگم اینه که برخی از تجهیزات پزشکی اون وسایل کمکیش نیست، مثل همین نوارهای تست قند خون خیلی سخت گیر میاد و خود دستگاهایی که ما الان نوارشو داریم و دستگاه خراب شده ولی خودش دیگه وجود نداره ما بخوایم بخریم که از اون نوارها استفاده کنیم. لطفا بفرمایید چه کار باید کرد. واقعا با سپاس.
با من وسوقی هم یکم مربی هم از صبح که ایران که 65 سال برد شدم خود این یه چکابه ولی 6 ماه یه بارم 77 ساله میرم چکاب میکنم الحمدلله تا یه قرص سرماخوردگی هم میخوردم از تحصیلات پزشکی هم استفاده نمیکنم چرا که 65 سال یه روز بدون وزن زندگی نمیکنم شعار هم نمیدون همه من نمیشناسن حتی چای هم نمیکنم 65 سال چای هم نمیکنم بنابراین به این صورت از تحصیلات پزشکی استفاده نمیکنم
خب قطعا هر 6 ماه یه بار ما قرار گذاشتیم که خانوادگی چکاپ بدیم و به نظر من بهترین کاره برای اینکه از سلامت خودمون مطمئن بشیم اما از تجهیزات پزشکی خب قطعا فشار خون فکر کنم که از موارد ضروری باشه که در هر خونه بعد باشه به خصوص اگر بزرگتری در اون خونه هست پدر بزرگ مادر بزرگی پدر مادری که این کنترل بشه فشار خونشون و خدای نکرده به جای باری چشیده نشه ممنون از شما
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که توی تجهیزات پزشکی کار میکنن و ارائه خدمات میدن. خب از نظر گچه از نظر اون بندلای پا هست و دست و اینا که میبندن آتل هایی که هست میگیرن استفاده میکنن یا دست در میره یا پا در میره به هر علمان مندن این خیلی خودش عالیه و حتی پزشکا تجویز میکنن بعضا گاهی که مچ دست در میکنه از این آتل های دست و مچ بند میبندن که خود به خود درد کاهش پیدا میکنه و آدمم به سلامتیش نزدیک میشه بهتر میشه حال درش علی رادین شهرزا
بله سپاسگزارم از تلفنایی که به برنامه میکنین 22652525 در اختیارتونه و همینطور سامانه 30036-37 بگید که کدومی که از تجهیزات پزشکی رو رفتین خریداری کردین و داخل منزلتون دارید و چقدر به سلامتیتون اهمیت میدین گفتن که آقا رضا از تهران اگر ترازوی دیجیتال هم جزوشون محسوب میشه ما تو خونمون داریم اگه کسی هم خواست بیاد وزن کنه آقا چند میگیرین این مهمه با شما هم شوخی کردن آقای فراهانی همونطور که شما رو مخاطب قرار دادن گفتن که حالا که ما درست گفتیم و مهمونتون هم درست تشخیص دادیم یه دستگاه فشار سنج از آقای فراهانی برامون هدیه بگیرید و میدونم بزرگوارین این شوخیه در واقع شنوندگان ماست با مهمونامون خیلی صمیمی و راحت هستن خانم ملیحه فرجی از تبریز هم همراه ما هستن خیلی راجع به شغل شما گفتن خیلی تخصصیه و خیلی باید راجع بهش حرف بزنیم و فکر بشه و متشکرم در تلفن‌هایی که شنیدیم یه نکته بود درباره گرون بودن تجهیزات پزشکی حتی تست قند خون حتی کیت‌هاش گرون گیر نمیاد پاسخ شما چیه
خدمت شما عرض بکنم که بعضی از دوستان خب شکایت میکنن شاید بعضی از کالاهای تجهیزات پزشکی گران هست یا برای تهیهش خیلی به زحمت میافتن خب الان تهیه و تو تهیه تجهیزات پزشکی دچار چالشه حالا برمیگرده به اینکه شاید بعضی از اقلام وارداتیه و شاید به موقع عرض کافی و مناسب و در زمان مناسب بهش تعلق نمیگیره بازار دچار کمبود میشه و این کمبود به هر حال موقعی که تقاضا وجود داشته باشه عرضه لازم و کافی رو ما نداشته باشیم خب بازار دچار چالش میشه و تهیه کننده و نیازمندم دچار دردسر ولی در کل به خصوص در نوار تست قند خونی که شما فرمودید این با ارز دولتی وارد میشه و قیمتش بسیار مناسبه حالا با توجه به اینکه ارز 4200 تومانی هم بهش تعلق میگرفته یک مقداری توزیع این کالا دچار چالش هست
بله
که شاید از موادی مناسبی توزیع نمیشه و به نظر من باید شبکه توزیعش یه ذره اصلاح بشه ما الان شاهد این هستیم که شرکت‌های وارد کننده و یا پخش‌های بزرگ تجهیزات پزشکی و دارو این کالا را در اختیار توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی قرار نمیدن از طریق داروخانه‌ها توزیع میشه مردم خیلی اطلاع ندارن که داروخانه داره توزیع میده توزیع میکنه و به صورت سنتی و به صورت حالا عادت‌هایی که همیشه داشتن به فروشگاه تجهیزات پزشکی مراجعه می‌کنن و این همه دست به دست هم میده که اون نیازمند ما یه مداری دچار چالش بشه والا نه عرض دولتی بهش تخصیص داده میشه و قیمت‌ها مناسبه
بله ولی خب با توجه به اینکه خب بالاخره کالایی که از خارج از کشور میاد و در کشور دیگه ساخته میشه وارداتی هست به خاطر مشکلات تحریم‌هایی که وجود داره و عرض دولتی که شما بهش اشاره فرمودید باعث میشه که خب کلاً هزینه‌اش بالا بره ولی این خود ما هستیم باید به فکر هم دیگه باشیم خود فروشنده ها خود مردم خود کسانی که در بیمارستان کار میکنن دوست دارم حالا که بحثش باز شد یکم از این منظر نگاه بکنیم چقدر انصاف چقدر به فکر مردم بودن چقدر اینکه کسی که میاد داره برای سلامتیش یه چیزی رو هزینه میکنه سلامتی فرزندش پدرش یا مادرش شما به عنوان فروشنده میتونید درکشون کنید و اسم فروشنده با انصاف رو روی سینه‌تون به عنوان یک مدال بزرگ داشته باشید.
خدمت شما عرض بکنم که انصاف یکی از صفات عالی و لازمه‌ایه که یعنی یکی از لازمه یک شخص که در هر صنفی و در هر صنعتی ورود میکنه و باید درش وجود داشته، یعنی انصاف باید داشته باشه. اگر میخواد از کسب و کارش برکت لازم را داشته باشه و اون توفیق معنوی لازم برسه، باید انصاف را رعایت کنه. در صنعت و صنف تجهیزات پزشکی این مسئله خاصه، برای اینکه مخاطب ما خاصه. مخاطب ما در شرایطی به ما مراجعه میکنه، یا خود بیماره یا همراه بیماره که در بدترین شرایط ذهنی و روحی قرار گرفته. اینی که من عرض کردم نیاز به تجربه داره ورود به این کار، شاید قسمتش به این مسئله برخورد بکنه که ما یک روانشناسی خوبی برخوردار باشیم و مخاطبمون رو درک بکنیم و خدمت شما عرض بکنم در درجه اول به اون سود اقتصادی فکر نکنیم و قطعا همکارای من اینا مد نظرشونه و دارن اعمال میکنن الحمدلله. خدمت شما عرض بکنم به این فکر بکنیم که چطوری از ساده ترین راه و با کمترین هزینه، اصلا این هدف صنعت سلامت هم هست، که میتونیم اون سبد سلامت خانوار رو کامل کنیم، اون نیاز مخاطب اون رو برطرف کنیم.
اصلا الان هستن کسانی که کار خیر میخوان انجام بدن، پولشو میذارن کنار، نذر میکنن تجهیزات پزشکی بخرن تا به بیمارا کمک بکنن. میدونم مجمع خیرین هم تو این حوزه تشکیل شده، شما راجع بهشون اطلاعاتی دارین؟
خیلی خوشحالم که شما مطلع هستید دعوات این قضیه و حالا شما ورود میکنید. اجازه بدید من یه توضیح بیشتری بدم.
بفرمایید، چون داریم نزدیک هم
مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی به همت بزرگوارانی که در این صنف وجود دارند و در رسه‌های مختلف تولید، واردات، صادرات و توزیع فعال هستند بنیانگذاری شد و ما اعضای صنفمون همیشه در بحران‌ها، در جنگ تحمیلی و در تمام مصائبی که مردم داشتن در کنار مردم بودن. این مجمع باعث شد که این دوستان ما که همشون نیکندیشن، نوع دوستن، در اینجا به یک همگرایی و به یک همافزایی برسن و هدفمند و به صورت تخصصی در حیطه شغلی خودشون اثرگذار باشن. یکی از طرحایی که ما در این مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی انجام میدیم طرح تجهیز امانت هست.
بله.
به این صورت که بیمار نیازمندی که میخواد دوران نقاهتش رو در منزل بگذرونه،
بله،
دغدغه تهیه لوازم نداشته باشه.
بله.
همونطور که دوستان در تلفن‌هایی که داشتن سوالاتی کردن و طرح کردن این موضوع را، بعضی از کالاها گران قیمته و ممکنه برای یه نفری که حقوق بازنشستگی میگیره یا یه حقوق معمولی حالا حداقل دریافتی در ماه داره سخت باشه چند ده میلیون تومانی هزینه کردن.
بله.
میتونه اینا در قالب این تر از سامانه‌ای که ما داریم ورود بکنه، ثبت نام کنه، کارشناس ما بهش مراجعه میکنه، تماس میگیره و این را هم مشاوره کارشناسی بهش میده، هم که انشالله نیازش رو برطرف.
بله، ممکنه یه نفر مثلا الان گفتن تخت بیمارستانی داریم، دستگاه ونتیلاتور مثلا در دوران کرونا گرفتیم داخل منزل مونده، یکی دیگه از بیماری ریوی داره الان نیاز داره. بله. این گوشه خونه ما خاک نخوره، یه جایی باشه که به این مجمع بپیوندیم، این رو در اختیار دیگران قرار بدیم، کار خیر بکنیم، ما هم واسطه خیر بشیم. و من اعتقاد دارم برخی از مشاغل، به ویژه امروز هم روز پزشکه و همه پزشکا دوباره تبریک میگم، خدا انتخاب کرده این آدمها رو که برای سلامتی و این نعمت بزرگی که خاصه در دست خداست تلاش بکنن و دست دهنده ده دست بخشنده خدا روی زمین باشن. چقدر شغل خوبی دارید و دوست دارم بدونم که تو لحظه هایی که کسی به شما مراجعه میکنه حالش خوب شده چه دعایی کردین؟ داریم نزدیک میشیم به لحظات اذان و دعای شما رو میخوایم بشنویم که با بیمارا سر و کار دارید.
اون کسی که باور بفرمایید در صنف من، همکارای من و اونهایی که فعال در این صنعت و صنف هستن، هیچ چیزی لذت بالاتری براشون نداره از اینکه ممکن لبخند مخاطبشون ها مشاهده میکنه.
سلامتی
اکثر
بیمار.
قریب به اتفاق به این شکلن و لذت میبرن از اینکه اون نیاز مخاطبشون برطرف شده و در زمان مناسب و در مکان مناسب و با حداقل هزینه تونسته نیازش برآورده بشه. یعنی این بزرگترین لذتی که این دوستان میبرن. من بارها و بارها در خاطراتشون ما با هم میشینیم گف و گفت که میکنیم اینا ذکر میکنم و خدمت شما عرض میکنم که هر به صورت روزمره شاید باهاش مواجه.
خدا رو شکر ان شاء الله که همیشه نگاه مهربان خداوند به زندگی و شغل شما باشه و همه ما هر جایی که هستیم بتونیم تلاش بکنیم که فرد تاثیرگذاری برای زندگی هم باشیم. داریم نزدیک میشیم به لحظات معنوی اذان مغرب به افق تهران. لحظه اذان مغرب امروز ساعت 19:04 خواهد بود، اما در این لحظه جسم و جانمون رو شستشو میدیم در زمزم آیات الهی و دعوت میکنم شنونده تلاوت آیات 78 تا 84 سوره مبارکه اسراء باشید. قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.